قسمت قبل شنیدیم که ناظم در کشتی جنگی ارکین به اتهام تحریک نیروی دریایی به کودتا زندانیه و حالا باید گفت جلیل خانوم مادر ناظم بی خبر از همه جا برای دیدن پسر به زندان سلطان احمد استانبول رفته، اما ناظم رو اونجا پیدا نمی کنه. گفتن از اینجا بردنش، کجا معلوم نیست. از طرف نیروی دریایی اومدن و به دستور مقامات بالا بردنش و گویا قرار تو محکمه دیگه‌ای محاکمه شه. هوا گرم بود و ناظم در توالت کشتی محبوس بود. به غیر از اون حدود 30-40 نفر دیگه تو همون کشتی بازداشت بودن و هیچ کدوم از وجود همدیگه خبر نداشتن. جدا جدا بازجویی می شدن و پرونده ها تکمیل می شد. گناه بعضی از این افراد فقط خوندن کتاب های حکمت بود و یکی دو نفرشون هم فقط باهاش آشنا بودن. همین. مادر به همراه سامیه، خواهر ناظم، به وسیله یکی از آشنایان قدیمی به دریا سالار شکری لوکان، فرمانده نیروی دریایی معرفی شدن و از پیشینه پاشازادگی خودشون گفتن و بالاخره به دستور دریا سالار و بعد کلی دوندگی به بندر سیلیوری رفتن و از اونجا با قایق موتوری نظامی به کشتی جنگی ارکین رسیدن. موفق به دیدار ناظم شدن. ناظمی که برای روزها در توالت کثیف کشتی محبوس بود، اینجا اما سر میز شامی دعوت شده بود که فرماندار کشتی برای جلیل خانم ترتیب داده بود. رفتار نظامیان این بار احترام‌آمیز بود و برای ملاقات هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کردن، تا جایی که همه امیدوار شدن مشکلی دیگه در بین نیست. اما به زودی محکمه جدیدی ترتیب داده شد و این بار چند ملوان و گروهبان و همچنین افراد غیر نظامی که در بینشون کمال طاهر هم دیده می شد به اتهام عصیان و شورش علیه حکومت مرکزی در برابر قاضی نظامی نشستند. در این نادادگاه باز هم غیر علنی نه از وکیلی خبری بود و نه دفاعی. محکمه با سرعت خاتمه پیدا کرد و حکم دادگاه در روز دوشنبه 29 آگست 1938 هفته شهریور 1317 صادر شد. ناظم 20 سال زندان، کمال 15 سال و سایر افراد 18، 16، 15 و 5 سال و به همین ترتیب محکوم شده. این 20 سال رو با 15 سال حکم محکمه قبلی جمع کردم که شد 35 سال. از مواد مخففه قانون استفاده کردن و نتیجه به دست اومده شد 28 سال و 4 ماه و 20 روز حکم قطعی زندان برای شاعر ما. ناظم اون موقع 37 ساله بود. اگه میتونست 28 سال تو سیاه چالهای زندانهای مرطوب با دیوارهای بتونی، با ریه‌های بیمار و درد سیاتیکش جون سالم به در ببره، بالاخره تو 65 سالگی آزاد میشد. به این حکم اعتراض کرد اما بیفایده بود. حالا تنها کاری که میشد انجام بده این بود که میون چهار دیوار زندان به کار ادبی سرگرم شه و به نوشتن ادامه بده. رادیو حکمتانه رو میشنوید و حامد کیان بهتون سلام میکنه. 19 برنامه سریال رادیویی ناظم حکمت. سال 1403 خورشیدی رو شروع کردیم. یک سال پرونده ناظم رو در خدمتون بودم و تمام تلاشم بر این بود تا انتهای سال گذشته 1402 ماجرای ناظم حکمت رو روایت کنم، اما این اتفاق نیفتاد و زندگی شخصی حقیقتاً این اجازه رو ازم سلب کرد. ولی شما طی روزهای پایانی سال و ابتدای امسال به وسیله پیام‌هاتون پیگیر این برنامه‌ها بودین. جدن که هم به همراهیتون افتخار میکنم، هم دوستتون دارم از صمیم قلبم و هم از صبرتون ممنونم و البته از محبت‌هاتون. دستانتان پرهیبت چون سنگ، غمگین چون ترانه های زندان، سنگین چون بار گران. دستانتان عبوس چون چهره کودکان گرسنه، ظریف و سبکبال چون زنبور، پر چون پستان پرشیر، زنده چون طبیعت. دستانتان نوازش نرمشان را زیر پوستی خشن پنهان کردند. دنیا بر شاخ گاو استوار نیست، بر دستان شماست. مردم، آی مردم من، دروغ به خوردتان می دهند، اما شما گرسنه اید، نان می خواهید و گوشت، و بدون یک وعده غذای کامل بر میزی سفید رنگ دنیا را ترک می کنید با شاخه های پر میوه‌اش. مردم من، به ویژه در آسیا، آفریقا، خاور نزدیک، دور، جزایر اقیانوس‌ها و هم میهنان من، این یعنی بیش از 70% مردم، پیرید و حواستان پرت چون دستانتان، کنجکاو، مجذوب و جوان چون دستانتان. ای مردم من، اروپایی های من، آمریکایی های من، باهوشید، نترس، فراموشکار چون دستانتان. و چون دستانتان سریع در وسوسه کردن، آسان در فریفتن. مردم، ای مردم من، اگر آنتنها دروغ میگویند، اگر روزنامه ها دروغ میگویند، کتاب ها دروغ میگویند، اگر پوسترهای روی دیوار و آگهی های روزنامه ها دروغ میگویند، اگر ساق برهنه زنان بر پرده سینما دروغ میگویند، اگر دعاها، لالایی ها و دریاها دروغ میگویند، اگر ویالون زن میخانه دروغ میگوید، اگر مهتاب شبهای ناامیدی دروغ میگوید، اگر صداها، واژه ها، همه چیز و همه کس دروغ میگوید، و دستانتان هم، آن وقت دستانتان چون خاک و گل سرسپرده، چون تاریکی کور، و چون سگان گله لنگ خواهند بود و عصیان نخواهند کرد. و در این دنیای فانی، در این دنیای زیبا برای زیستن، جایی که مسافرانی برای مدت کوتاهی بیش نیستیم، تاجران، امپراتورها و این ظلم و بیرحمی پایانی نخواهد یافت. شعر درباره دروغ و دستان شما، ترجمه احمد پوری. پنجشنبه 10 نوامبر 1938، 19 آبان 1317، ساعت 9:05 صبح، قصر دلمه باغچه استانبول، قلب آتاتورک ایستاد. نماز تشییع جنازه آتاتورک به اصرار خواهرش 9 روز بعد، در 19 نوامبر 1938، در کاخ دلمه باغچه برگزار شد. جسد توسط ناو جنگی یاووز، که برنامه قبلی هم گفتیم محل زندانی شدن ناظم بود، به آنکارا منتقل شد و روز بعد 20 نوامبر 1938 مراسم تشییع با حضور مقامات رسمی و جمعیت انبوهی برگزار شد و آتاتورک رو در مزار موقت خودش در موزه مردمشناسی آنکارا دفن کردند.
We record the passing of a wise and good ruler, Kemal Atatürk, the man who turned the face of his country from the east to the west. He abolished the veil, the fez and polygamy. He gave his people a western code of law and a new alphabet. Made literacy a privilege of the masses instead of the few.
16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağa sarılı tabutu muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. 3 gün 3 gece gözleri yaşlı harç seli generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler.
İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa.
جراید دولتی در ایران در رسای این مرگ نوشتند: چنین افرادی برای یک نسل متولد نمی شوند، اگرچه در یک نسل متولد می شوند. این انسان ها بر مدار تولد و مرگ نیستند، اینان با افکار خود برای قرن ها رهبران یک ملت خواهند بود، انسان هایی که بر تاریخ حکومت خواهند کرد. چند روز پیش از فوت آتاتورک، به پیشنهاد شکری کایا، ناظم نامه‌ای برای آتاتورک نوشت به زبانی کاملا رسمی، مطیع اما مغرور. به رئیس جمهور آتاتورک: پیشتر به اتهام تحریک ارتش به شورش به 15 سال زندان محکوم شدم و اکنون متهم به تحریک نیروی دریایی ترکیه به شورش هستم. به شما و انقلاب ترکیه قسم می‌خورم که بیگناهم. من شورش نظامی را تشویق نکردم و نابینا نیستم. عقلی هم دارم که کارهای بزرگ شما را درک کرده و قلبی که کشورش را دوست دارد. من ارتش را به شورش تحریک نکردم. در مقابل کشورم و انقلاب شما روسفیدم. مقامات عالی نظامی، دولت و دادگستری توسط دشمنان و جاسوسان خرد و بروکراتیک فریب خوردند. من نه دیوانه ام، نه ولگرد، نه مرتد، نه وطن فروش و نه خائن به استقلال کشور. حتی نمی توانم برای لحظه‌ای به اینها فکر کنم. شاعر زبان ترکی هستم که به کار شما و به شما اعتقاد دارم. می توانم به اندازه کافی صبور باشم تا سالهای زندان را که به من تحمیل شده تحمل کنم، اما در میان کارنامه بزرگتان نمی خواهم شما با فاجعه یک شاعر ترک مرتبط باشید. ببخشید اگر این نامه شما را برای لحظه‌ای مشغول کرده. به این دلیل است که معتقدم این ننگ تحریک ارتش به کودتا که بر پیشانی من است تنها با دستان شماست که پاک می شود. من عدالت را از کمالیسم و از شما می خواهم. به انقلاب ترکیه و به شما قسم می خورم که بیگناهم. ناظم حکمت، 18 آگوست 1938. این نامه هیچ وقت به دست آتاتورک نرسید. میگن نامه یک کپی دیگه هم داشت که البته من از کپی خدمتون خوندم، ولی نامه ی اصلی به گفته سپسوی دست شکری کایا بود که به علت بیماری شدید به آتاتورک نرسید. در ثانی اگر هم میرسید دیگه با وجود افرادی مثل فوزی چخماق آتاتورک قدرتی نداشت. البته 2 ماه قبل از این نامه هم جلیله، مادر ناظم، نامه‌ای به آتاتورک نوشته بود که اون نامه هم سرنوشتی مشابه این نامه داشت. بعد از چند ماه زندانی ها به زندان سلطان احمد استانبول منتقل شدن. در کنار ناظم دوستش کمال طاهر بود که اون هم به 15 سال زندان محکوم بود. شبهای زندان دوشکاشون روی زمین پهن می کردن. از کارهایی که نوشته بودن یا نامهایی که از همسراشون رسیده بود می خوندن. تو این دوران ناظم حکمت و حکمت کیویم جیملی کمونیسم رادیکال که پیشتر شدیدترین انتقادات رو به ناظم روا داشته بود نزدیکی صمیمانه‌ای پیدا کردند. اونها حتی یک گرامافون پیدا کردند و به تمام صفحاتی که گهگدار به دستشون میرسید گوش میدادن، مثل ترانه قایقرانان رود ولگا. زندگی پشت میله ها با قوانین سلسله مراتبی که داره دنیای کوچکتریه. بعضی از زندونیا حتی لباس نداشتن، در حالی که تو بعضی از سلولا هم تخت بود هم فرش. و در این بین تلاش های ناظم برای نوشتن یک رمان تلاشی بیهوده بود. کمال طاهر میگه از وقتی شروع به این کار کرد، دو برابر کاغذهایی که می نوشت رو پاره می کرد تا زمانی که شعر آنها رو نوشت. هسته اولیه مناظر انسانی سرزمین من. آنها شعری بود درباره فداکاری طبقه زحمتکش. در این دوران یعنی اواخر 1938 زمزمه هایی به گوش می رسید مبنی بر این که رئیس جمهور جدید اینونو از وضعیت زندانی شدن ناظم ناراحته. شایع بود که اگه ناظم درخواست می کرد به آنکارا بره و برای روزنامه ی حزب حاکم بنویسه شاید آزاد می شد. یکی از ترفندهای رایج بین زندانی‌هایی که در حال گذروندن دوران طولانی محکومیت بودن تماس با یک پزشک و گرفتن برگه استعلاجی بود. این یکی از جنبه‌های نسبتاً لیبرال نظام کیفری ترکیه است که اجازه تعلیق مجازات رو در صورت بیماری تا زمان بهبود برای محکوم می‌داد. اگرچه هدف اصلی این گزاره کنترل بیماری های عفونی بود. در بین این گروه چند نفره ابتدا حکمت کیویم جیملی با معاینه پزشکی آزاد شد و بعد به علت فرار توسط مرزبانان دستگیر شد و بعد ناظم گزارشی دریافت کرد مبنی بر این که بیماری شدید ریوی داره. به گفته محمد فؤاد پسرخوندهش، ناظم با استفاده از نمونه بزاق یکی از زندانی ها برای نشون دادن ابتلا به سل حق آزادی موقت گرفت و 1939 به شرط استراحت در خونه آزاد شد. حقیقتش ناظم حکمت طی این مرخصی به فرار از ترکیه هم فکر کرد. با حزب رسمی کمونیسم از طریق یک دوست قدیمی ارتباط گرفت و اونها در جلسه کمیته مرکزی این ایده ناظم رو اما رد کردند و مدعی شدند که به زودی عفو عمومی صادر میشه و ناظم هم آزاد میشه. چرا که مدرک مستدلی بر مدعای دادگاه وجود نداره. شاید این تصمیم و عدم همکاری حزب به اخراج ناظم از حزب هم ربط داشته باشه، اما به هر حال شاعر ما تصمیمش رو گرفته بود. هر روز هم از خونه بیرون می رفت که اتفاقاً دو افسر نیروی دریایی وقتی یک بار اون رو بیرون از خونه دیدن فوراً به مقامات گزارش دادن. مجدداً معاینه انجام شد و ریه های ناظم اونقدرها هم که تو آزمایش قبلی نشون داده شده بود وضعیت وخیمی نداره. پس دوباره پشت میله های زندان برگشت. این اتفاق مصادف بود با زلزله هولناک شهر ارزنجان 27 دسامبر 1939 که بیش از 30,000 نفر تلفات داشت. رابطه ناظم و پیرایه با سیاست فرستادن زندانی ها به نقاط دوردست سخت‌تر شد. ناظم به همراه کیویل جیملی و کمال طاهر به زندان شانقری منتقل شدند از طریق قطار، که این بار مادر ناظم جلیل خانم هم فرزندش رو از استانبول تا آنکارا همراهی کرد. اول سپتامبر 1939 حمله آلمان به لهستان، یعنی شروع جنگ خونبار جهانی دوم. کم و کیف اتفاقات جنگ جهانی دوم رو به کتاب‌ها، مستندات و منابع تاریخی واگذار می‌کنیم و می‌گذریم و به زندان شانقری می‌ریم. در حالی که توی یک بعد از ظهر گرم در کنار زندان، مردم محلی با خوردن بستنی و نوشیدن لیموناد در پارک زیر آفتاب در حال استراحت بودن، با اعلام رادیو از بلندگوی محلی پارک جو شادی و زندگی پارک تغییر کرد. در حالی که ترکیه هم مثل ایران اعلام بی‌طرفی کرده، گوینده خبر اعلام میکنه دشمن در جبهه کشته های زیادی بر جای گذاشته است. واکنش شاعر ما به این اطلاعیه فوق‌العاده بدیه. اولین سوالی که بعد از این اعلام به ذهن شاعر ما میرسه اینه که دشمن؟ کدوم دشمن؟ ارتش آلمان که در حال پیشرویه، یا انگلیس و فرانسه که از تمام جبهه ها در حال عقب نشینی هستن؟ پس قوه خیالش رو پرواز داد و 4 سرباز کشته جنگ رو زنده کرد: کان، کارگر لیورپولی، هانس، کارگر پروسی، مافائو، آهنگساز ناپلی، و جیلبر، کشاورز فرانسوی. ناظم در این شعر دست هر کدوم از این سربازان کشته شده میکروفونی میده تا داستان هولناک بخش آخر زندگی خودشون رو روایت کنن و بگن که چطور جنگ زندگی کارگران رو بی اعتنا به ملیت و موقعیت جغرافیاییشون ویران میکنه. اولین قربانیان جنگ همیشه کارگران هستن. نامه ای از زندان چانقری. ساعت 4 تو نیستی، ساعت 5 تو نیستی، 6 7 فردا، پس فردا، و شاید کسی چه میداند. در حیات زندان باغچه‌ای داشتیم پای یک دیوار داغ، 15 قدم بیشتر نبود، می آمدی در کنار هم می نشستیم، کیسه بزرگ و مشمای قرمزی روی زانوهایت بود. کله چی محمد را به یاد داری؟ از بند نوجوانان با کله چارگوش و پاهای کوتاه ستبر، دستهایش بزرگتر از پاهایش بود. کله کسی را که از کندوی عسلش می دزدید با سنگ له کرده بود. تو را خانم باجی صدا می کرد. باغچه کوچکتر از باغچه ما داشت، بالای سر ما نزدیک به آفتاب، توی یک قوطی کنسرو. آن روز شنبه را به یاد داری؟ عصرگاهی که از شیر آب زندان خیس شده بود، اوز شعبان مسگر ترانه ای خواند، یادت هست؟ بی پازار مسکنمیز الیمیز، کیم بیلر نرده کالر الیمیز. بی پازار مسکن ما، ایل ما، و خدا می داند که کجا می افتد نعش ما. آن همه طرح صورتت را کشیدم، حتی یکی را برای من نگذاشتی. فقط عکسی از تو پیش من هست در باغچه خانه، بسیار راحت، بسیار خوشبخت، برای مرغ‌ها دانه می‌پاشی و می‌خندی. در باغچه زندان مرغ و خروس نبود، اما توانستیم خوب بخندیم و نمی‌توان گفت که خوشبخت نبودیم. چه خبرها که گرفتیم از زیباترین آزادی ها، چگونه گوش به صدای پای مژده ها دادیم که نزدیک می شود، و چه حرف های خوبی زدیم در باغچه زندان. کتاب از چهار زندان، بخش زندان شامغری، ترجمه جلال خسرو شاهی، رضا سید حسینی. در این دوران ناظم ایده ای رو در سر داره، نوشتن دایرة المعارف انسانهای مشهور که پیش نویس اصلی کتاب بزرگ خودش مناظر انسانی سرزمین من رو تشکیل میده. از اونجا که هدف اصلیش دستیابی به عینیتی قوی در شعره، سعی داره تا تصاویری واضح رو از زندگی شهری فلات آناتولی ایجاد کنه و مکاتباتش با پیرایه نقش مهمی رو در توسعه این سبک بازی میکنه. در نامه‌ای به پیرایه مینویسه: نظراتت رو در مورد شعرهای من با جزئیات بنویس. به نظرات و برداشتهای تو به شدت نیاز دارم. و ناظم امیدواره که این تلاش‌ها نتیجه بده تا بتونه به سبک واقع گرایانه تری در اشعارش دست پیدا کنه. و هرچند که شاعر ما در جستجوی عینیت در شعره، اما حضور خیالی پیرایه در زندان در کنار ناظم همچنان قوی ترین و عمیق ترین موتیف اشعارشه. با نزدیک شدن زمستون، ناظم درخواست میکنه که به زندان بورسا منتقل شه، جایی که آب و هوای معتدل تری داره و بابت درد سیاتیک میتونه تحت درمان آب گرم هم قرار بگیره. اما یکی از بزرگترین شانس‌های ناظم حکمت ما در زندگی این بود که مادری به اسم جلیله داشت. جلیله نه تنها از تمام امور ادبی فرزندش حمایت میکرد، بلکه در این روزها در آنکارا در حال کوفتن در اتاقهای مقامات دولتی بود، نه فقط برای اثبات بیگناهی پسرش بلکه توسعه حرفه ادبیش. مثلا پی گرفتن مجوز نمایش نمایشنامه‌های ناظم می‌رفت. اولین نمایشنامه‌ای که با ترجمه ناظم در این دوران روی صحنه رفت نمایشنامه‌ای بود به اسم توسکا که پوچینی از ساردوی نمایشنامه نویس به اپرا تبدیل کرده و این نمایش در آنکارا به روی سن رفت. نقش اصلی این نمایشنامه رو، یعنی توسکا رو، خانومی به اسم سمیها برکسوی بازی کرد، آوازخون بزرگ اپرای ترکیه که پیشتر با ناظم دوستی نزدیکی داشت. جاذبه دیگه این نمایشنامه برای ناظم به جز مضمون و محتوای نمایشنامه که به نوعی بازگو کننده ی حوادث سیاسی و عاشقانه است، شخص این خانم سمیها بود. سمیها بعد از چند سال اقامت در آلمان به ترکیه برگشته بود و بارها برای ناظم نامه و غذا میفرستاد، حتی کتاب و یادداشت‌هایی از ژورژ ساند فرانسوی. حدس واکنش پیرایه به این قرابت و دوستی با توجه به شیطنت‌های سابق ناظم سخت نیست. صریح‌ترین بازتاب این واکنش‌های پیرایه به شیطنت‌های ناظم رو میشه در اثر کوتاه داستان یک وان پیدا کرد. یک نمایشنامه شعر کوتاه که تنش‌های ناشی از حضور یک زن دیگر رو در رابطه یک زوج ناظم می نویسه و بازسازی می کنه. تو این اثر گفتگوی فوق‌العاده هوشمندانه رو می آفرینه که حتما در ادامه می شنوید. اما پیرایه این نمایشنامه شعر رو به همراه نامه‌ای از زندان مارچ 1940 دریافت کرده و مجدداً احتمالاً به این فکر کرده که این یک روش عجیب همسرش ناظم حکمت برای عذرخواهیه. داستان یک وان. زن سلیمان به او زنگ زد. منم، میشنوی؟ فاهره، از صدام نشناختی؟ مثل این که صدامو خیلی بلند کردم. این دیوونگیه؟ شاید. نه، بچه ها مریض نیستن. کارتو رها کن بیا، ولی زود باش. نمیشه پشت تلفن توضیح بدم. نه نمیشه، تا شب به اندازه قیامت وقت است. ساعتها و ساعتها به اندازه قیامت. چیزی نپرس، به من گوش بده. اگه کشتی گیر نیاوردی تا اسکودار با قایق بیا، از اونجام با تاکسی. اگرم پول نداری از رئیست قرض بگیر. تو راه هم به هیچی فکر نکن، با تمام توان، بدون اینکه لحظه فکر کنی دارم دروغ میگم بیا. دروغ و سر حال و حوصله میگن. میبینی که اصلا حال و حوصله ندارم. اذیت نکن عزیزم. قرار برف بیاد. بله، هوا خوبه، ولی نه مثل کسی که زیر پر و بالش میرم، نه مثل شوهر من، مثل عاقلی بزرگی برای من، مثل پدرم بیا.
سلیمان آمد. فاهره از شوهر خود پرسید: راسته؟ بله. ازت ممنونم سلیمان. ببین دیگه خیالم راحت شد، دیگه گریه نمی کنم. کجا هم دیگه رو می دیدیم؟ توی مسافرخونه. اطراف بیالو؟ بله. چند بار؟ 3 یا 4 بار. چند؟ 3 یا 4؟ نمیدونم. بیاد آوردنش انقدر سخت سلیمان؟ نمیدونم. پس تو اتاق یه مسافرخونه. کی میدونه ملافه‌هاش چقدر کثیف بوده؟ تو مسافرخونه هایی که برای اینجور کاراست وانایی شکسته وجود داره. برای شما بود سلیمان؟ نمیدونم. یکم فکر کن. وان شکسته با گلای صورتی رنگ، اینو توی یه رمان انگلیسی خوندم. بهش هدیه هم دادی؟ نه. شکلات یا اینجور چیزا؟ یه بار. خیلی دوستش داشتی؟ دوست داشتم؟ نه. کسای دیگه هم هستن سلیمان؟ نه نیستن. پس اینو دوستش داشتی؟ اگه کس دیگه یه می بود خیالم راحت تر می شد. خیلی خوب می خوابید؟ نه. راستشو بگو، می بینی که چقدر جسارت دارم؟ راست میگم. در اصل به من نشونش دادن، یه زنی بود عین گاو. روناش از کمر من زخیمتر بود. فقط جای خوشحالیش اینه. یه سوال دیگه سلیمان، برای چی؟ نمیدونم. در تاریکی شب هم تراز با پنجره، شاخه کاجی برفی و سنگین نمایان بود. مدت زمان زیادی گذشت. ساعت رومیزی 12 را نشان می داد. فاهره زن سلیمان فردای آن روز اینها را به شوهرش گفت. دیگه نمیتونستم این فلاکت رو تحمل کنم و بهترین راهو برای نجات خودم تصمیم بر مردنم دونستم. مادرم، بچه هام و علل خصوص تو رد پاهامو در برف پیدا میکنید. نگهبان، پلیسا و نردبان چوبی جنازه یه زن رو بیرون میکشن از شاه باغ پشتی. راحته نه؟ شبونه سمت چاه باغ رفتن، بعد بالای دیواره یه چاه راه رفتن و ایستادن و با سر تو تاریکی پریدن. فقط اگه رد پاهامو تو برف پیدا نکردید از ترسیدنم نیست. نگهبان، نردبون، پلیسا، شایعات و رسوایی و خودکشی یه زوجه فریب خورده خنده داره. سخت فهموندن دلیل مردنم. به چه کسی؟ برای هر کس مثل تو. آدم وقتی تصمیم به خودکشی میگیره به باقی آدم ها فکر میکنه. تو تخت خواب خوابیده بودی با خیالی راحت، درست مثل همیشه. قبل از اون و قبل زمانی که بود، برف شروع به باریدن کرد. روز بعدش زاتوریه و بدون هیچ نمایشی مردن. نه، هیچ به عقلم نمی رسید احتمال سرما خوردنو. بخاری رو روشن کردم. قبل هر چیز باید خوب گرم شد. جیگرم مثل فنجون چای تیکه تیکه است. به پنجره، به برف نگاه کردم. همچون پرندهی که جفت خود را از دست داده، برف جستجو می کند نوبهاران را، روزگاران گذشته را. پدرم این شعر رو خیلی دوست داشت. تو نمی پسندیش. از راست به چپ، چپ به راست، لرزان و گریزان، بدون اینکه چراغ روشن کنم به بالکن رفتم. چون برف می افتد، می گرید. تو بالکن نشستم رو صندلی، پشم پر نمی زد. تاریک و روشن، مثل اینکه خواب باشم، مثل اینکه آدمی که خیلی دوستش دارم از ترس اینکه منو از خواب بیدار کنه خیلی آروم و نرم اطرافم پرسه بزنه. سردم نبود، قصم رو شفاف و براق‌تر می کرد. نوری که از در شیشه ی اتاق به بالکن می زد مثل پارچه ی گرم بود روی زانوهام. من تو غمگینی خوابالود به چیزای عجیبی فکر میکنم. مثلا درخت چناری که تو جاده فنره 150 سال عمر کرده و روزی میرسه که حشراتی که به اندازه یه روز عمر میکنن خیلی بیشتر از انسان ها و خیلی خوشبختر زندگی میکنن. انسان قلب و مغز داره، انسان دست داره. انسان کدوم زمان؟ انسان کدوم مکان؟ از کدوم ساعت؟ انسان‌های اونها، انسان‌های ما و علاوه بر اینها، نبردی که برای ساختن دنیای جدید را افتاده. بعد تو، من و یک وان شکسته و راهی که من برای خودم انتخاب کردم. برف بند اومد، شفق آسمون رو شکافت. خجالت زده به اتاق برگشتم و اگه اون موقع تو بیدار بودی دستامو دور گردنت مینداختم. بیدار نشدی. بله، خدا رو شکر که سرما نخوردم و حالا به وقتش به یاد میارم، به وقتش فراموش میکنم. دوباره کنار هم زندگی میکنیم، مطمئن از این که دوستم داریم. شش ماه گذشت. یک شب زن و شوهر از دریا باز می گشتند. در آسمان ستاره و بر درختان میوه های بهاری بود. به یک باره فاخره ایستاد. با محبت به چشمان شوهرش نگاه کرد و به صورتش توف کرد و سیلی زد. از کتاب داستان یک وان، برگردان رامین عباس‌زاده، انتشارات بوتیمار، چاپ اول 1392. رادیو حکمتانه، حامد کیان، فروردین 1403.